سازیش کردیم و ازش داریم استفاده میکنیم. در خصوص این جایزه
کارآفرینی
برتر، بله، توی سال 401 تونستیم 10 تا فروشگاه رو توی یک سال افتتاح کنیم. آفرین. که توی برندهای ایرانی،
اینا تو تهران بودن یا در کشور؟
کل کشور،
سطح کشور.
سطح کشور. که توی برندهای ایرانی معمولا بین 3 2 4 تا شعبه تو سال افتتاح میشه. و ما تو اون سال خب طبیعتا گفتم خیلی قوی ظاهر شدیم و به واسطه اینکه سعی کردیم نیروهای انسانیمون هم با خودمون رشد بدیم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه امروز روز ما 15 تا شعبه ایم. و دیدگاهمون اینه که میخوایم یک سال آینده مثلا بشیم 40 تا شعبه.
درسته.
نیروی انسانی آموزش دیده تو شرکت خودمون، تو سازمان خودمون داریم. خب. که همین الان هر نقطه ایران باشه بگیم همین الان برو این کارو بکن و 15 نفرم اونجا جذب کنیم، 20 نفرم تو اون فروشگاه جذب کنیم.
یعنی مثلا حالا از شیراز صحبت کردی، با همون بریم جلو. مثلا شما اگه بخواید در شیراز یه شعبه ای رو راه اندازی بکنید، شما مدیر اون شعبه رو از تهران میفرستی؟
مدیر شعبه شو از تهران میفرستیم.
نیروشی؟ خب
مدیر شعبه 6 ماه آموزش دیده داره میره شیراز.
یعنی دوره 6 ماهه رو توی
معلوم نیست، شاید بره اردبیل.
مثال داریم
ولی نمیگم، یعنی میگم شهرش معلوم نیست،
مشخص نیست،
مشخص کجا مسئولیتش، ولی میدونه که کامل آموزش دیده.
درسته.
و نیروهای انسانی اونجا رو سعی میکنیم نیروهای بومی خود همون شهر باشه.
یعنی نفر اصلی رو در واقع به عنوان
هد
مجموعه شما از تهران دوره رو براش میگذرونید، حالا به هر شهر و استانی که مد نظر باشه میفرستید، او میاد اونجا با یه فراخوان نیروی انسانی مد نظر خودش از اون استان میگیره. درسته.
و نکته بعدیش هم اینه که
جنس چی؟ جنس اینجا تولید میشه یا همونجا؟
جنس تمام جنس ها تو شرکت صنعتی. ما همین الان خدمتتون عرض کنم، ما از سال 88 که یه کارخونه بودیم، امسال شدیم 4 تا کارخونه.
ماشاءالله. همه همونجاست، همه همون شهرکه.
بله بله. و موقعی که تولیدمون زیاد شد، اومدیم کارخونه ها رو هم بومی‌سازی کردیم. یعنی یه کارخونه الان ما داریم 2 طبقه 1500 تا فقط اداری.
کارخونه اداری،
یعنی کلا اداری این 3 تا کارخونه.
درسته.
یعنی دارن برنامه‌ریزی میکنن. یعنی من میگم ما اگه می‌خوایم با برندهای خارجی رقابت کنیم، باید کار کردنمون هم شبیه اونها باشه.
خیلی نگاه متفاوت و به نظرم خیلی پرتکرار نیست. ما نداریم همچین نگاهی، فکر می‌کنم. حالا نمونه داریم توی کشورمون الان... بدون اینکه به اسم اشاره کنیم.
نه نه، نمونه بله داریم، واقعا داریم. نمونه داریم، با افتخارم چند نمونه داریم، یه دونه دو تا نمونه نداریم. ها. ولی زمینه کاریشون یکم متفاوته.
آها.
ولی و خدا رو شکر داریم بیشتر هم میشیم. یعنی این که با این منطق و علم داریم میریم جلو.
آفاید.
که همه کارامون رو منطقی و علمی انجام بدیم. از قوانین 20-30 سال پیش نباید، ما داریم اگه داریم پیشرفت کنیم باید فقط کلمه‌شو یدک نکشیم. همه برنامه رو جوره.
خب حالا یه ذره راجع به خودتون بیشتر ما بشنویم. فکر می‌کنم این از این فضای صرفاً کارخونه و کارآفرینی هم خیلی دور نمیشیم، از اون طرف هم از خود شما بیشتر می‌شنویم. توی سنین کودکی بچه‌ها به هر حال یه سری جذابیت‌های دیگه براشون اهمیت داره.
مدرک تحصیلمون یادتون نرفت؟
می‌پرسم اون دارم حتما ازت می‌خوام بپرسم.
من تو 11 سالگی گفتین اومدیم وارد کار شدیم، همون موقع داشتم درس می‌خوندم.
خب همون، من می‌خوام بگم که کی می‌رسید درس بخونید. بعد ببینم مگه بخش دیگه نداشت زندگی پسر؟ خب تو 11 سالگی درگیر این چیزا شدی.
من 17 سالم بود یا 18 سالم بود، یه مقدارم شیطون بودم توی راهنمایی
دبیرستان.
آره. من 11 سالم بود، پنجم ابتدایی بودم، کار پدرم مادرم همین بود، حتی ما ناهارامون هم توی کارخونه میخورد.
خب حالا حالا که اینجور داری صحبت میکنی بریم یه ذره قبل‌تر. شما توی دوره بچگی چه جوری گذشت؟ یعنی درگیر همین فضای کاری پدر مادر بودی؟
کامل هممون،
همه در
برادرم.
اوقات فراغت و این داستان،
اوقات فراغت تو پنجشنبه و جمعه تعطیل. به ما گفتن پنجشنبه ظهر تا جمعه شب تعطیل،
هیچ کاری نمیخواد،
هیچ کاری نمیخواد بکنید، برید هر کاری که دوست دارید بکنید.
خب در طول هفته شما دانش آموز بودی، بچه مدرسه بودی، چجوری خب میخواستی؟
الله همینجا خدمت شما. من 11 سالگی میشه پنجم ابتدایی، یادم اول دبیرستان.
خب.
تا ساعت 2 بعد از ظهر کلاسام بود، 2 بعد از ظهر میرفتم به اصطلاح کارگاه مادرم.
می‌نویسم ببینم چی جوریه.
آره. 2 بعد از ظهر میرفتم کارگاه مادرم. اونجا ناهار می‌خوردم
تا
ساعت 3 ناهار می‌خوردم. و دقیقاً یادم از ساعت 3 تا ساعت 10 شب 11 شب تو همون سن سر کار بودم.
خب دو تا سوال. یک، درس و مشق رو چیکار می‌کردی؟
10 تا 12 شب.
10 تا 12 شب. یعنی 10 تا 12 شب مشق
می‌کردم. می‌نوشتم 6 صبح تا 8 صبح.
بعد تکلیف بازی و این داستانا دیگه روز و اینا با بچه‌ها بگذرونی، اوقات اینا همه پنجشنبه جمعه.
چجوری بهت بگم، اگه هم بازی بود
خب
3% قضیه بود.
همونجا اتفاق میافتاد.
مثلا تکلیف بچه‌ها و من وقتی کار پدرم معلومه،
درست.
کار مادرم هم معلومه، کار برادرم هم معلومه، خب کار منم معلومه دیگه.
اختلاف سنیتون با برادر چقدر بود؟
سه سال. سه سال من بزرگه.
ایشون 71ه.
70ه.
70ه. شما 74. یه ذره از شاید
سه سال خورده ای.
خب و اینکه تمام زمانت داری تو اون فضای میگذره. یعنی عملا تو این فاز چرا رشته تحصیلی رو نرفتیم مثلا نساجی بخونیم؟
الان من خدمت هم. من یادمه حتی بچه ترم بودم، همون 7-8 سالم بود،
خب
توی کارگاه مادرم خیلی سنم کم بود، بعد میگفتم این بچه مثلا این بچه 7-8 سال اینجا چی کار میکنه؟ بازم توی کارگاه تاپ درست کرده بودن.
آخه یعنی هرچی که میدازه توی فضا بود.
یعنی من میگفتم فقط من میدیدم، ولی دیگه یعنی انقدر تجربه خوبی بود.
خب
من همین الان به این نتیجه رسیدم که یه سری چیزا رو تو دانشگاه ها به ما یاد میدن، ولی چیزی که تجربه به دست میاره هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی شما دبیرستان میری آخرش میگن آقا یک ماه برو کارآموزی یه جا تاییدش کنن. یعنی میگه آقا همه اینه که من بهت گفتم اوکی ها،
ولی برو
تجربه شده
است. این که درسته، این درسته.
یعنی این شده بود روتین زندگی و هی داشتم سعیم میکردم که واقعا توی بخواهی درس فرار کنم،
خب
نخونم،
خب
و کارم یه حسی داشت. 11-12 سالم بود، دستم تو جیب خودم.
نظر پدر مادر چی بود؟ کی میگفت بخونم چنان
اینا؟ اوکی، درسو میگفت بخون. خب درسی که بایده.
آها، باید بود.
ولی کارا رو میخوای کنی اوکیه. مشکلی نداره.
فرق نمیگیره.
آره، ولی یه حس خیلی جالبی برام داشت که یه بچه 11-12 ساله داره پول در میاره برای خودش. بقیه درگیریشون پول تو جیبیه.
این داره خودش اصلا به عنوان
خودش داره کار میکنه، دست تو جیب خودشه. هی اشتیاق منو بیشتر میکرد واسه کار کردن.
و اینکه احیانا مثلا این حس ایجاد نمیشد که با ولش کنی درسو بذارم کنار دیگه. من که تکلیفم معلومه، به قول خودت پدر و مادرم که کارشون معلومه، منم که تو این فضا بزرگ شدم، آقا درسو میخوام برای چی مثلا؟
درسو خیلی اتفاقا موضوعی که میگی خیلی به ذهنم میرسید، ولی اینو باید قبول بکنیم که الان بدون علم نمیشه کار کرد. خب
الان آره تو اون سن خودتو میگم،
ولی من خیلی علاقه شدیدی به ریاضی داشتم،
دوستش داشتم
و
درست خوب بود؟
درسم خیلی خوب بود. خب درسم خیلی خوب بود. یه سری از درسای زار با یه سری درس مشکل داشتم کلا.
احتمالاً حفظیا رو مشکل داشتی، ریاضی؟
ریاضیو خیلی خوب بودم. یعنی اصلا همین الان رشته ای هم که خوندم
همین
بود. و مغازه ای هم که حتی تو عمده فروشی داشتم سال 88 حسابدارش خودم بودم. یعنی خودم حسابدارش انجام میدادم.
چرا نرفتی مثلا نساجی بخونی؟ اونم یه رشته‌ای بود که کاملا به شغلتون ربط داره، به شغل خانمانگی ربط داره.
یه چیزی داشت مالی که نساجی نداشت.
آها.
اولیش زیق وقت. رشته نساجی به شدت برای حالا دانشجوهایی که دارن این رشته رو دنبال میکنن خیلی رشته، خیلی خیلی رشته واقعا خوبیه.
درسته.
ولی برای کسی که کارش میخواد تولید پارچه، کارخونه تولید بافندگی، کارخونه تولید مثلا دانشگاه پلی تکنیک، بریم دانشگاه امیرکبیر،
اون زمانی که طراحی مد و اینا که نبود،
نه
رشته این مدلی نداشتن،
نه 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 گرافیک داشتن فقط.
درست.
خب دانشگاه پلی تکنیک مثلا دانشگاه رنگرزی اینه، ولی من کلا چون حساب کتاب ها از سال 88-89
از زمانی که
من
با پول آشنا شد دیگه گفت فقط
حساب
مالی،
حساب کتابم افتاد دست من کامل. من مدرک کارشناسی مالی دارم، مدرک کاردانی برق دارم. یعنی اول رفتم برق خوندم،
ربطی نداشت،
اصلا هیچ ربطی نداشت.
چرا برق حالا؟
فقط به یه دلیل.
چی؟
کمتر از همه وقتم هم میگرفت کارم.
آها، یعنی میخواستی تمرکزت همچنان رو
کاره باشه.
ولی یعنی عملا کارشناسی مالی به دردت میخوره.
آره، آخه برق چجوری بود؟ کلاس های برق یه ذره متفاوته با مالی.
درست.
کلاس های برق اینجوری بود که به ما یه مدار میدادن.
بله.
میگفتن آقا شما امروز شنبه است، تا پنج شنبه وقت دارین. یه مداری میخوایم مثلا تولید بکنیم که کوله رو از کند ببره رو تند.
درسته.
بعد مثلا همه 17 سال سه داشتن چیکار میکردم
واسه اون مدرسه کاردانی رو.
آره، فقط گرفتی. آقا من
نظر کی انجام داد
من همین میخوام بهتون بگم. من هر چقدر که مالی رو با اشتیاق رفتم سراغش، از رشته برق اصلا فراری بودم، فقط به خاطر این رفتم که
آخه آدم اشتباهی اون رشته بودی اصلا.
آره، 8 ساعت من کار میکردم تو برق، میتونستم تو 12 ساعت کار کنم.
آها.
و یه اتفاق دیگه که میافتاد، انقدر من نرفته بودم، یعنی نمیرفتم، غیبت میکردم، نمیرفتم.
کاردانی رو چند ساله گذروندی؟
یک ساله، همون سال خودش.
آها.
یعنی همون سال خودش گذروندم. فقط یه لطفی داشت، من اسم دبیرمونم یادم نمیاد، دستش هم درد نکنم. من که داشتم مدرک برق رو میگرفتم دیگه کارمون به یه حدی رسیده بود، توسعه پیدا کرده بود، شیطنتم زیاد، اشتیاقم خیلی زیاد. دیگه برج 8 یا 9 بود، آذر ماه بود. آقا دیگه من رسیده بود به این که ماهی یک بار میرفتم
سر کلاس.
سر کلاس.
خسته نباشه.
ماهی یک بار می‌رفتم سر کلاس و
بچه یوری یه ساله تمومش کرد.
همونو. بعد معلم ما شده بود مدیر مدرسه.
خب
مدیر مدرسه فوت کرده بود، معلم ما شده بود مدیر مدرسه. یه دبیر دیگه اومده بود، شده بود دبیر کلاس ما. بعد من موقعی که اونجا اومدم
هنرستان بودی در واقع.
بله بله. خب بعد دبیر ما خیلی جالب اومد و گفتم سلام. حتی امتحانای دی هم داده بودم قبول شده بودم. امتحان دی داده بودم قبول شده بودم. عملیات انداخته بودن خرداد ماه.
خب
ولی عمومی‌ها رو همه رو پاس کرده بودم. رفتم اردیبهشت ماه گفتم سلام علیکم. سلام. گفتم من هادی زاده هستم. گفتم پیجا نمیاد. بعد کلاسای هنرستان همه 11 نفر 8 نفر چون هر کدوم فضای کلاس ما حدود 300 متر بود.
آره دیگه.
فضای بزرگی داشت. گفت ببین من تو رو نمیشناسم. گفتم حالا بزرگوارین از الان با هم آشنا میشیم. گفت من دارم برای شما نمره خودم رو صفر رد میکنم.
ها
گفتم من واقعا شوخه سر کار میرم. گفت سر کار چی؟ گفتم کار میکنم اینجوری اونجوری و واقعا بچه پولدار نیستم ولی دارم کار میکنم دوست دارم. گفت فقط یه وقتی بدم. گفت بله. گفت من نمره تو نه صفر میذارم نه 20 میذارم.
خب
علامت سوال میذارم. سه روز وقت داری 4 روز وقت داری بخونی.
خب
من لحظه‌ای که میخوام امتحانو بگیرم عملی اون 8 تا موقعی که امتحان میدادی امتحان تقلب که نداشت مثل درسای
درسته.
میومد به نفر اول میگفت شما مثلا موتور کولر ببند. به دومی میگفت شما مثلا نمیدونم میخوایم ژنراتور رو روشن کنی.
درسته.
شما هر کاری هم میکردی نمیدونی تقلب کنی چه. گفت من فقط میتونم یه کاری کنم مثل بقیه ببینم. فقط بقیه نمره داخلی دارم پیش من.
نمره کلاسی نداری.
هر چی شد همونه نمرت.
خب
من هر چقدر خوندم یادم هم نمیره دقیقا موتور کولر بود، کولر آبی که باید تبدیل میشد به خاموش، کند، تند، برقام همه سفاز. خب. برق صنعتی بودیم.
بله.
تابلو ساز برق صنعتی بودم. بعد موقعی که اتفاق افتاد، موقعی که اومدن و امتحان بگیرن، من تازه تایم امتحانمون 3 ساعت 4 ساعت بود. بعد من تازه 1 ساعت 2 ساعت از امتحان گذشته بود فهمیدم که آقا اینا نقشه هم میدن. آقا اینا نقشه هم میدن. میگم همه دارم میبندن سیم کشی دارم میکنن، چرا من نمیتونم سیم کشی کنم؟ آقا داد و من نقشه رو 2 ساعت مونده بود که
نقشه دیده بودی تا حالا تو عمرت؟
اصلا ندیده بودم نقشه رو. مثلا میگفتم نه چی میبندن. امتحان دقیقا یادمه 8 صبح شروع شد تا ساعت 1 بود. ساعت 11 من تازه فهمیدم نقشه داره، ولی خونده بودم که نقشه باشه. این مدارم امتحانمون 2 ضرب بود، یعنی شما اگه موتور رو روشن میکردی 10 رو گرفته بودی.
ها
موتور دیگه میرفت رو کند و تند 20 رو میگرفتی. ساعت 10:45 اکثر بچه هم رفته بودن استرس. گفت ببین هادی زاده تو همین جوری که اوزاد وخیم هست 5 دقیقه دیگه میام موتورت روشن شد.
شد.
در خدمت هستم. موتورت روشن نشد ایشالله سال بعدم من باشم هواتو دارم. من هنوزه پر استرس ترین روز زندگیمون روز
همون روز بوده.
یعنی اصلا من با مدرک کارشناسی با مدرک مالیم کاری ندارم. من فقط میگم پر استرس ترین روز زندگیمون روز بود. من نمیدونم اصلا انگار خدا خواست اون موتور رو بستم. فقط داشتم استرس داشتم که چی میشه روشن بشه این صدای این موتوره بیاد.
خب
شما لحظه ای که همه رفته بودن این دبیر اومد موتور رو زد روشن شد
بال در آوردی.
اصلا نمیدونی من چه حسی داشتم. بعد به من گفتش ببین 10 دقیقه وقت داری موتور تند باید بشه.
آها که دهتای دومو بگیری
موتور تند بشه. من توی دروبتون نگم 18 دقیقه 19 دقیقه فقط یه فرایند عمل اضافه شده بودی و یه سیم مجدد اضافه میکردیم که موتور به تند شه. موتور رو زد این موتور از کند رفت به تند از تند رفت به کند.
ها.
انقدر خوشحال شدم.
آره دیگه
که اصلا حسی که اون مدرکه داشت این مدرکه واسم نداشت.
آره دیگه واقعا خب چون انقدر سختی و این همه استرس رو تو یه روز تحمل کردی
خیلی زیاد بود. بعد دبیره گفت خب گیرم 20. گفتم بله. گفته
کار اشتباهات هنوز
چقدر سیم کف زمینه؟ گفتم خیلی. گفت جارو میدونی چیه؟ گفتم بله.
بارو جارو بزن.
گفت همه 300 متر جارو بزن. تو من قبولت
جای اون کلاسایی که نیومد
جای اون کلاسه گفتم آقا اصلا حله
تنبیه عادلانه
بود
عادلانه بود
و واقعا باید ازش تشکر فامیلیش هم یادم اومد آقای مردانی بود
آقای مردانی آره. خیلی مردانه هم
واقعا مردانه اول آره. ولی حقم بود
و حق تو داره
ولی واقعا ولی مالیو نه مالیو واقعا
سر کلاس می‌رفتی همینجوری نبود تو سر کلاس نرفتی حق بود
مالیو ولی واقعا دوست داشتم
خب راجع به صحبت می‌کنیم دوستان عزیز همچنان همراه ما باش متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه رو تا پایان پیگیری کنید این گفتگویی که با جناب سید سهیل حادی‌زاده عزیز داشتیم تا اینجا امیدوارم مورد توجه واقع شده باشه و همچنان همراه بمونید خب رشته برق رو گذروندی کاردانیش رو با هر مصیبت و هر داستانی بود دیگه کف کلاسم که تمیز کرد و هیچ بهونه‌ای برای معلم نموندی نمره داد
نمره رو داد
چند داد
دستش هم داد 18
خوب داده خوش دیگه سر کلاس هم که نرفتی
هیچی اصلا اسم فامیلی هم نمیدونه
با یه جارو علیکی قال قضیه رو کندی رفت
آره برو به سلامت
خب بعد چی شد رفتی سراغ کارشناسی مالی علاقه ای داشتی به این حوزه همون زمان هم
همین الان هم
الان که آره
همین الان هم شرکت داره انجام میده خیلی بخش مالیشو من خودم یعنی مالی دوست دارم کارشو
درست
و این که فقط تنها یکی از اصلایی که خیلی برام مهم بود این بود که حساب کتاب تو کارت نداشته باشی کارت تموم
بعد این که کاملا درست
حساب کتاب دفتری هم نه یعنی حساب کتاب دفتری جاش تو همون دفتره
آره راست میگی
یعنی ما الان باید بیلان داشته باشیم سیستم باید داشته باشیم سود دهیم زیان دهیم و همین الانم من پیشنهادم اینه که حالا هر کدوم از دوستان هر رشته رو میخونن بخونن ولی هوش مالی باید داشته باشن
درست یه نکته ای که توی صحبت های شما بود یه نظم و نظامی بود که به نظر میرسه سعی کردی از برندهای معروف دنیا استفاده کنی از روش اونها بهره ببری برای اینکه هم بهره وری بهتری باشه و همین که کیفیت در واقع کاری که داری ارائه میکنی بهتر و با کیفیت تر باشه سوالی که ازت دارم این هست که با کارشناسی مالی که به این نتایج نمیرسی با لباس فروشی عمده و نمیدونم خورده و فلان هم باز به اینا نمیرسی قطعا نیاز داری به یه سری تحقیقات یه سری اطلاعاتی ورای اون چیزی که مربوط به حوزه کارت اینا از کجا اومد
من با برادرم موقعی که این کارخونه افتتاح شد موقعی که می‌خواستیم به سمت صنعتی شدن و بهتر شدن بریم تو چند دوره مختلف مهندس‌های ترک آوردیم وارد کشور کردیم
خب
و نمی‌خواستیم هم یک سال نگرشون داریم دو سال نگرشون داریم
اینا مهندس در چه زمینه‌ای بودن
در زمینه تولید
در زمینه تولید
صنعتی پوشاک
تولید صنعتی
پوشاک
اینا با برندهای معروف هم کار می‌کردن
اصلا اینا تو برندهای خارجی کار می‌کردن
یعنی حوزه کارشون این بود
حوزه کارشون اصلا تو اروپا کار می‌کردن بعد به عنوان یه راه انداز وارد بازار ایران می‌شدن و خودشون هم می‌دونستن عمر مفیدشون مثلا تو کارگاه‌های کارخونه های ضعیف 6 ماهه تو کارخونه های قوی 1 ماهه یعنی واسه ما حتی درآمد اینا یادم دلاری بود درآمد اینا دلاری بود و تونستیم دانش اینا رو و با نفرات آزموده‌ای که خودمون داشتیم
درسته
که به اشتراک
بذاریم
بعد بتونیم از این نیروهای آموزش دیده استفاده بکنیم از این نیروهای یعنی ما الان نیروهامون 70% 80% دانش همون نفر رو دارن و
اومد... این شامل خودتون هم
بله. شد
خودتون اولی...
اولیاش خودمون بود
این نشستی پای اون اولیاش
برادر من تو تولید واقعا دارم میگم الان به جایی رسیده که میتونن نظر تخصصی در مورد شغل خارجی بدن ایرادات رو برطرف بکنن ولی روز اول واقعیت اینا نبود و خود من به خیلی از این سمینارها که دعوت میشم ما همش صحبت روز خوب میکنیم ولی میگه آزموده رو آزموده خطاست ما خیلی ضررها کردیم خیلی فشارها به همون اومد سر خیلی از چیزها بازید از کارخونه ما الان آزاد یعنی با همون هماهنگ میکنن و تمام دانشجوها 20 نفر 50 نفر 40 نفر وارد کارخونه میشن همه چی رو میبینن
که برن یاد بگیرن این فصل
یاد بگیرن دانشگاه ها
نگران این نیستید که فردا مثلا
ببینن رقیب پیدا شه اسم این رقابت نیست رقابت اینه که آقا ما کار اشتباه نکنیم ما میتونیم کنار هم حریف خارجی رو حذف کنیم
ولی فوتوکوزه‌گری رو دارین دیگه
فوتوکوزه‌گری همه دارن اصلا هر کی واسه خودش یه مدل فوتوکوزه‌گری داره
من یه چیزی هم بپرسم ببین الان توی کارگاه‌های کوچیک تولیدی هم هر از چند گاهی یه سری نام‌های تجاری سر برمیارن، دیده میشن. اینا توی اون قالبی که شما دارید تعریف میکنید جا میگیرن یا اینا بیشتر در واقع حالا واسه نمیدونم شوخی کاره؟
کلمه همون نام تجاری فقط قرارانی خوب باشه، کارگاه‌های کوچیکم بد نیستش که آقا دارن زحمت میکشن خیلی فعالیت میکنن. من خودم الان به شما نگفتم، گفتم آقا خود خانواده من
همین کارو کردن،
همین فرآیند دیگه. همین که تلاش هست، موج پیشرفت هست، خیلی چیز خوبیه.
خب نه، من منظورم اینه که آیا اون اسم تجاریه، نام تجاریه با اون کارگاه کوچیک باید اتفاق بیفته یا اول باید یه خودی بازار جا پیدا کنن؟
فقط زیر ساخت. ما اصلا نکنید برای توسعه 30% 40% فروش میشه، میایم رو بحث زیر ساخت کار میکنیم. ما دنیا هم بفروشیم زیر ساخت نداشته باشیم، مثل این میمونه من الان کل ایران رو بردارم بیلبورد بزنم توی تمام خیابونا، بگم آقا تشریف بیارین فروشگاه من، تشریف بیارین فروشگاه من، تشریف بیارین فروشگاه من، یهو یه حجم زیادی ترافیک مشتری میاد داخل فروشگاه، من نتونم خدمات درست بدم، یه اسم بد از خودم به جا گذاشتم دیگه. یعنی یه خیلی آدم یکاشون نمی اومدن تو فروشگاه من تا اینکه بیان بگن اصلا خوب نبودا، فروشگاهشون خیلی شلوغ بود، جنساشون بی کیفیت بود، اتو نداشت. ولی من میگم آقا این زیر ساخت اگه درست بشه، ما پتانسیل سنجی بکنیم، ببین بگیم آقا ما فروشگاهامون، کارخونمون، تولیدی که شما فرمودین، مثلا آقا من میخوام امروز 500 عدد لباس تولید کنم، پله اولم 600 عدد، پله دومم 700 عدد، پله سومم 800 عدد، هدف گذاری کنیم. هدف گذاری کنیم برای خودمون. من به جرئت میتونم به شما بگم 30% این کارگاه ها میتونن خودشون کارخونه دار بشن.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب یه خورده از مجموعه خودتونم برای ما بیشتر بگید. اول از همه که الان تیراژ و تولیدتون به چه شکلی هستش؟ تعداد تولید روزانه‌تون با توجه به حجم کاری که دارید، نمایندگی‌هایی که میگید وجود داره؟
ما تولید روزانه کالامون تو سه بخش حالا اساسی خدمتتون عرض کنم.
چیا هستن سه بخش؟
شلوار،
خب،
پیراهن،
بله،
و حالا ما تریکو رو میتونیم زمستون و تابستون صداش بکنیم، تیشرت و درس و هودی و تیشرت و حالا زیر شاخهای
مختلف.
آره، زیر شاخهای مختلفش. حالا از اون ور میتونیم کت و شلوار رو صدا کنیم، جوراب رو میتونیم صدا کنیم،
یعنی کارهایی که مثلا جنبه کلاسیک داره هم شامل.
بله، چون ما مجموعهمون یه مجموعه‌ای که یه بازه سنی زیادی رو داره به خودش اختصاص میده، ما بازه سنی مشتریمون از 20 سال تا 50 سال،
اصلا در واقع بزرگ سال صرفا.
بله، از 20 سال داره ساپورت میکنه تا 50 سال،
20 تا 50 سال.
بعد اینکه یه دو دوره بلوغ فکری داره توش انجام میشه، یعنی مشتری هست طرز تفکر یه جوان 20 ساله که میخواد بره سر کار، میخواد بره ازدواج کنه، لباس پوشیدنش عوض میشه.
درسته،
یواش یواش ما داریم هی سبد خرید اینو کامل تر میکنیم. سبد خرید این چجوری کامل تر میشه؟ یه جوان 20 ساله مثلا عادت به تیشرت پوشیدن داره، موقعی که میره سر کار میگه آقا پیراهن باید بپوشی.
نه،
خب این داره روند شکل روزمره‌اش داره عوض میکنه. ما اگه میخواییم این مشتری رو باید باهاش بیاییم.
درسته،
مشتری اون موقعی ما رو پس میزنه که دیگه از سبک کار ما خوشش نیاد.
آره،
ولی به شرط اینه که ما اول براش چیزای عادی و روزمره رو فراهم کنیم. یعنی بیرم پیرن میگم خب برم ببینم پیرن چی داره، برم ببینم شلوار چی داره.
درسته، فرصت زیادی برای گفتگو نداریم. آقا صحبت پایانی شما خدمتتون هست.
نخواستم و اصلا خود شما تشکر بکنم، از برنامه خوبتون تشکر بکنم. خیلی ممنون که بالاخره یه چند تا رسانه هستن که دارن یه سری از نکاتو دارن میبینن. ایشالله اینا جوری بشه که ما بتونیم یه سری از چالش هامون، چالش های پیش رومون حل بشه، برطرف بشه، اطلاع رسانی بشه. این خیلی مهمه. من همینجا از مادرم، پدرم، همسرم، برادرم، دوستانی که توی این مجموعه همشون دارن زحمت میکشن، حالا به اندازه فشارهای روانی کاری زیادی که بالاخره یه مجموعه داره، دارن تلاش میکنن، از اینا تشکر میکنن. و خواستم بگم که بستر ایران فراهمه برای کار کردن. ما هم بخوایم تلاشمون رو بیشتر بکنیم، هر اتفاقی برای این مملکت برای بحث واردات اتفاق بیفته فکر نکنم زیاد متضرر بشه.
و همین که امسال هم با نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده، خودش میتونه یه فرصت واقعی باشه.
فعالیت یعنی اعلام میشه انجام بشه.
انشالله که همینطور باشه. براتون آرزو و موفقیت داریم. خیلی متشکریم که دعوت این برنامه رو پذیرفتی. بهترین رو براتون آرزو می‌کنیم.
بزرگواری، خیلی خوشحال شدم. شنوندگان عزیزم تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم. خیلی متشکر از شما مخاطبان گرامی. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و خداحافظ تا برنامه بعد.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
این ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باختو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور. روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم با حضور کارشناسان، صاحب نظران، مسئولین به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. برنامه‌ای که به عنوان قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون از سال 1403 تا 1407 قرار هست در کشور ما اجرا بشه و مبنای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باشه. برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 نظر و دیدگاهتون رو حتما به ما بگید.